سلروشت دو سو یو.
سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز در دوحه قطر آغاز می شود. نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند، اما از حکومت طالبان دعوت صورت نگرفته. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که در نشست دوحه درباره راه‌های حل به مشکلات افغانستان و تقویت موضع مشترک جامعه جهانی بحث خواهد شد. بیشتر تا دقایق دیگر. نهادهای جامعه مدنی افغانستان در نامه سرگشاده از شرکت کنندگان در نشست دوحه خواستند تا از هر گونه تعامل با طالبان خودداری کنند. فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و برخی از نهادهای رسانه‌ای در این نامه گفتند که از آنچه به طالبان مشروعیت می‌دهد باید اجتناب شود. در نامه آمده که حکومت طالبان به طور سیستماتیک حقوق بشری همه مردم افغانستان را زیر پا کرده. سازمان صحی جهان WHO از والدین در افغانستان خواسته است تا کودکانشان را در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین کنند. بخش افغانستان این سازمان در توییت دیروز گفت که واکسین کردن کودکان در هر کمپاین می تواند از گسترش پولیو جلوگیری کند. در ادامه گفته شده که از هر فرصت برای واکسین کودکان زیر 5 سال در برابر بیماری پولیو استفاده شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که پولیو هنوز در آنها محو نشده است. شفاخانه 100 بستر برای درمان بیماری کووید 19 در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افتتاح شد. با گزارش خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان این شفاخانه به هزینه 1 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی در مدت یک سال ساخته شده است. مقام‌های امنیتی طالبان از پیدا شدن جسد یک کودک در شهرک سلطان محمود غزنوی در ناحیه چهارم شهر غزنی خبر می‌دهند. در اعلامیه قماندانی امنیه طالبان در غزنی که دیروز نشر شد آمده است که آثار شکنجه و لتکوب در جسد این کودک دیده شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشته شدن رهبر مسنون گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه خبر می دهد. آقای اردوغان دیروز در تلویزیون اعلام کرد که ابو حسین القریشی در عملیات نیروهای استخبارات ترکیه به روز شنبه کشته شد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در شمال سوریه گفته که ایجنت های استخبارات سوریه و پلیس محلی تحت حمایت ترکیه ناحیه ای را در شمال غرب منطقه افرین به روز شنبه محاصره کرده بودند. باشندگان محلی به این خبرگزاری گفتند که در یک عملیات مزرعه متروکه که به عنوان مکتب اسلامی استفاده می شود هدف قرار گرفته است. نیروهای ترکیه در سال 2020 در شمال سوریه مستقر شدند. و شهروندان ازبکستان به روز یک شنبه در همپرسی درباره قانون اساسی این کشور رای دادند. این همپرسی راه را هموار خواهد کرد تا رئیس جمهور شوکت میرزیایف تا سال 2040 در قدرت بماند و انتظار می رود که دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال تمدید شود. نتایج ابتدایی همپرسی امروز اعلام خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این مجله خبری، نشست دو روزه به میزبانی ملل متحد درباره افغانستان امروز در دوحه قطر برگزار می شود.
در این نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان بین المللی برای افغانستان اشتراک می کنند.
انتظار مردم در افغانستان به خصوص زنان از این نشست چیست؟
بحث روی حقوق و آزادی های اتباعی افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و یکی از زنان متشبس در هرات کارگاه خیاطی را به دختران محروم از مکتب راه اندازی کرده.
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 5:35 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. امروز دوشنبه 11 ثور سال 1402 خورشیدی و اول ماه می سال 2023 میلادی است. در نشست دو روزه درباره افغانستان در دوحه قطر بحث می شود. قرار است این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد امروز آغاز شود. ملل متحد گفته که در این نشست برای بحث در این نشست درباره موضع مشترک جامعه جهانی در رابطه به حل مشکلات افغانستان بحث خواهد شد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، رهبری نشست درباره افغانستان در دوحه را بر عهده خواهد داشت. در این نشست نمایندگان ویژه حدود 25 کشور و سازمان بین‌المللی برای افغانستان اشتراک می‌کنند. گوترش پیش از این نشست در توییت گفته که افغانها به کمک‌های فوری نیازمندند و کار زنان در تضمین رساندن کمک‌ها به آنها خیلی مهمند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد بررسی عملیات مهم کمک رسانی این نهاد بین‌المللی در افغانستان معلومات تازه را با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد ساخت. در این حال استیفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، روز جمعه گفته که سازمان ملل متحد به ادامه ماموریت خود در افغانستان متحد بوده و ادامه فعالیت‌های خود را ارزیابی می‌کند. پس از اینکه طالبان زنان را از کار در ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، این نهاد بین‌المللی گفته که با یک گزینه وحشتناک روبرو است. همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان را محکوم کرد و خواستار رفع محدودیت‌های شدید اعمال شده بر زنان و دختران در اسرع وقت گردید. طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد را از مسائل اجتماعی داخلی افغانستان خوانده و اما گفتند که مخالف ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیستند. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد گفته که نماینده حکومت سرپرست طالبان را به نشست دوحه دعوت نکرده، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما از این نشستی است که باید واقعیت ها مد نظر گرفته شود. حقایق در افغانستان است با تو امنیت که جا آمده غنیمت شمرده شود و وضعیت همکاری صورت بگیره. بعضی شکوه ها و گله ها که وجود داره، مباوری هستم که از راه دیپلماتیک و حل میشه. تماس ها و نشست و برخواست ها مکرران میتونه ذهن سازی بکنه، مسائل را حل بکنه.
اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و 6 میلیون نفر به خطر قحطی مواجهند. سازمان ملل متحد گفته است که برای اجرای برنامه کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان برای سال جاری بیش از 4.6 میلیارد دلار درخواست کرده، اما اضافه از 5% پول آن را دریافت ننموده است.
قرار است نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز در دوحه قطر برگزار شود. درباره اهمیت این نشست مقیم نایب با سریا پیکان، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی، گفتگو کرده.
طالبان تا با کنون در قسمت قطعنامه ها هم از خود کدام واکنش نشان نداده و همچنان اعلامیه های سازمان ملل متحد را وقف نمی گذارند و ممکن است که تصمیمی در مجلس دوحه گرفته شود. این تصمیم هم بالای طالبان تأثیر نگذارد، زیرا طالبان فیصله ها و تصامیم نسبت به خود را یک مداخله در امور داخلی خود می داند و همچنان نمی خواهد که کشورها و یا سازمان ملل متحد در امور این کشور مداخله بکنه. بنابراین پالیسی هایی که طالب ها در نظر داره در مغایرت با نرم های سازمان ملل متحد است و همچنان به ضرر مردم افغانستان تمام میشه، چرا که ممکن است افغانستان در یک انزوای دائمی فرو بره و مردم افغانستان وضعیت اقتصادی خرابه که داره دچار مشکلات بیشتر خواهد شد.
بله استاد، سازمان ملل متحد گفته که به کمک های بشر دوستانه در افغانستان ادامه بدهد، اما از سوی جامعه جهانی کمک های بشر دوستانه به افغانستان را متوقف کرده و همچنان طالبان بر تصمیم سختگیرانه خود در مورد کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان محکم ایستاده است. سازمان ملل متحد در چنین شرایط کدام کار را انجام داده میتونه؟
وضعیت بشری در افغانستان بسیار زیاد مشکل شده و روز تا روز، مخصوصا که سازمان ملل متحد هم کمک های خود کاهش داده. این دیالت هست که سازمان ملل متحد قطعنامه را هم صادر کرد بعد به وضعیت افغانستان و مخصوصا پالیسی های سختگیرانه طالبان. در این مجلس می خواهند تعامل دائمی و منظم با طالبان باید روی دست گرفته شود و در نظر گرفته شود.
گفتگوی بود با سریا پیکان، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است. قرار است نشست دو روزه با میزبانی سازمان ملل متحد در باره افغانستان امروز در دوحه قطر برگزار شود. انتظار مردم در افغانستان از این نشست چیست؟
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا که دروازه مکاتب، دروازه پوهنتون ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتانن که دوباره به امو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشند و چه جلسه دوحه باشند، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه ای که صورت می گیرند برداشته شود.
از انتظار شماری از افغان ها از نشست دوحه شنیدید. اینجا رادیو آزادی است. 5:43 دقیقه صبح وقت افغانستان است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از خبرنگاران در افغانستان در پنجمین سال روز کشته شدن 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی میگویند که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. در دهم ثور 1397 خورشیدی یک انتحار کننده در منطقه ششدرک شهر کابل گروهی از خبرنگاران را هدف قرار داد که در این حمله عبادالله هنانزه، سباون کاکل و محرم درونی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی نیز جان باختند. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان انتقاد میکند که دوسیه های قتل خبرنگاران در حکومت پیشین به گونه درست بررسی و پیگیری نشده. لوی سارنوالی نظام پیشین افغانستان اعلام کرده بود که در پیوند به حمله ششدرک 5 تن را بازداشت و محاکمه کرده. بیشتر در این گزارش.
دهم سال برابر است به پنجمین سال روز رویداد خونین شجرک کابل برای خبرنگارانی که در آن نو خبرنگار تصویر بردار به شمول عباد الله هنانزی، سبان کاکر و محرم درانی سه تن از خبرنگاران رادیو آزادی کشته شدند. اکنون با گذشت 5 سال از این رویداد شماری از خبرنگاران میگویند که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. مروه یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت در زیر حاکمیت طالبان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
یک وضعیت خیلی بد، دشوار و نامعلوم را خبرنگاران در داخل افغانستان بسر میبرند. امنیت خبرنگاران اصلا توسط حکومت تامین نمیشه، یعنی خبرنگاران امنیت جانی ندارند.
او میگوید بیشتر زنان خبرنگار از وظایفشان بیکار شده و اکنون در خانه نشستند و در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرند. یکی از خبرنگاران دیگر که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش بنویسیم، با رادیو آزادی گفت طالبان اجازه نمیدهند تا خبرنگار در تهیه گزارش دست آزاد داشته باشد.
خبرنگارایی که بخواهی حقیقت جامعه را پوشش بده، انعکاس بده، او خبرنگار مورد تعقیب قرار میگیره، به بهانه های مختلف بازداشت میشه، بندی میشه. او همو اصول ژورنالیستیکی برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه اش به مناسبت 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفته بود در سال 1401 میزان خشونت در برابر خبرنگاران دو برابر سال قبل آن افزایش یافته است. این مرکز در گزارشش افزوده بود در جریان این سال 237 رویداد خشونت و نقض قوانین رسانه‌ای ثبت شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌ها در پیوان به ادعاهای این خبرنگاران و تعقیب پرونده‌های قتل خبرنگاران پاسخ نداد، اما او در گذشته هر نوع تهدید و آزار اذیت خبرنگاران را رد کرده بود. اما حفیظ الله بارکزی رئیس شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان ادعا می‌کند که حکومت پیشین پرونده قتل خبرنگاران به شمول جان باختگان رویداد شجرک را به گونه درست پیگیری نکرده است.
گرچه در آن وقت ما صدای خود بلند کردیم که باید روسیه و قضایه زینا تحقیق شود، متاسفانه که نظام گذشته امروز فردا که تحقیق نکرد.
او افزود که حالا یک بار دیگر تلاش ها را به هدف پیگیری پرونده های قتل خبرنگاران آغاز کردند. اما جمشید رسولی سخنگوی اداره لویسارنواله نظام پیشین جمهوریت دو سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که در پیوان به قتل نو خبرنگار به شمول سه خبرنگار رادیو آزادی در حمله شجرک 5 تن بازداشت شدند که از این میان 3 تنشان به اعدام محکوم و 2 تن دیگرشان هر کدام به 10 سال و 14 سال زندان محکوم شدند. 5 سال قبل از امروز منطقه شجرک شهر کابل در نخستین ساعات آغاز دهم ثور سال 1397 گواه یک حمله انتحاری بود و لحظات بعد که خبرنگاران برای پوشش این رویداد در محل جمع شده بودند، عامل انتحاری مواد امراهش را در بین خبرنگاران منفجر کرد. این رویداد که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت با واکنش های داخلی و بیرونی روبرو شد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در ماه جدی سال 1401 خورشیدی گفته بود که در جریان دو دهه گذشته نزدیک به 1700 خبرنگار در جهان کشته شدند که از این میان 81 تن آنان در افغانستان بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه رئیس امور لوجستیک اردو را برکنار کرده و به جای وی نظامی دیگر را گماشته است. مسکو این اقدام را در زمان انجام می‌دهد که اوکراین از عملیات تهاجمی علیه نیروهای روسیه خبر می‌دهد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع روسیه دیروز یکشنبه اعلام کرد که جنرال میخائیل میزنیتسیف رئیس امور لوجستیکی از سمتش برکنار شده و الکسی کوزمینکوف افسر سابق گارد ملی جایگزین او شده است. وزارت دفاع روسیه در اعلامیه گفته که کوزمینکوف بغیر از این وظیفه مسئولیت معاونت وزارت دفاع را در بخش لوجستیک هم به عهده دارد. در اعلامیه دلیل برکناری میخائیل میزنیتسیف گفته نشده، اما او چند روز پس از اعلام خبر استخدام صدها هزار نفر دیگر در اردو در ماه سپتامبر به این سمت منصوب شده بود. اتحادیه اروپا در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین میزنیتسیف را طراح محاصره شهر بندری ماریوپول در اوکراین خواند و او را به کشتن هزاران غیر نظامی در این جنگ متهم کرد. بریتانیا هم او را به دلیل دست داشتن در محاصره این شهر بندری در فهرست تحریم ها قرار داد. روسیه این خبر را در زمان اعلام می کند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره آخرین وضعیت جنگ در این کشور گفتگو کرده است. زلنسکی در تلگرام نوشته که در این مکالمه تلفنی معلومات درباره خط مقدم جبهه به رئیس جمهور ماکرون داده شده و همچنین از تحولات احتمالی در خط مقدم جبهه در ماه‌های می و جون خبر داده است. همزمان پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان دیروز یکشنبه به خبرنگاران گفت که در ماموریت صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین شرکت می کند. پاپ فرانسیس که پس از سفر به بوداپست راهی روم بود به خبرنگاران حاضر در تیاره گفت که آماده انجام هر کاری است که باید انجام شود. او افزود که این ماموریت آغاز شده اما تا اینکه ماموریت رسما اعلام شود نمیتواند در این باره چیزی را افشا کند. پاپ فرانسیس همچنان گفت که واتیکان آماده کمک به بازگرداندن کودکان اوکراینی از روسیه به کشورشان است. این کودکان در طول جنگ به روسیه انتقال یافتند. با گفته پاپ نمایندگان واتیکان پس از این در تبادله زندانیان میانجیگری کردند و هر کاری که از نظر بشری ممکن باشد برای پیوستن مجدد کودکان به خانواده هایشان انجام خواهند داد.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه بریتانیایی اسپکتیتر در شماره اخیرش در مطلب درباره افغانستان می نویسد. در حالی که طالبان فشارها بر زنان را در این کشور افزایش دادند، به نظر می رسد که سازمان ملل متحد می خواهد رابط با طالبان را عادی سازد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته پندونها را نیز برای دختران بست. طالبان همچنان حدود یک ماه پیش مانع کار زنان در دفترهای ملل متحد در افغانستان شدند و پیش از آن زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی منع کرده بودند. در ادامه مطلب نشریه اسپکتیتر به برگزاری نشست سازمان ملل متحد درباره افغانستان اشاره شده و همچنان اظهارات دو هفته پیش امینه محمد معاون سرمنشی سازمان جا داده شده است. او گفته بود که در حال برگزاری کنفرانس برای بررسی گام‌های نخستین به رسمیت شناختن مشروط حکومت طالبان است. پس از آن که این اظهارات وی عکس‌العمل‌های تند را در میان افغان‌ها به همراه داشت، یک سخنگوی ملل متحد گفت که در نشست دوحه درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تمرکز نخواهد شد. در مطلب آمده که طالبان می‌خواهند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود تا با جهان تعامل کامل داشته باشند، اما به گفته نویسنده طالبان تا حال اقدامات را انجام ندادند که جهان مطمئن شود که آنها در زمینه ایجاد حکومت همشمول گام خواهند برداشت. نویسنده مطلب اکسپکتیتر میگوید که فعالان دموکرات افغان نگرانند که با مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان این فعالان نادیده گرفته خواهند شد. آنها میخواهند که در نشست دوحه پایتخت قطر به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. قرار است این نشست دو روزه با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان امروز دوشنبه برگزار شود. نشریه بریتانیایی دیگر میل آنلاین در مطلب می نویسد که خانواده یک دکتر بریتانیایی از طالبان خواسته است که او را از بند رها کنند. در مطلب می خوانیم که خانواده کیوین کورنویل نگران بدتر شدن وضعیت سی او است.
خانواده کورنویل انتظار داشت که طالبان وی را در آخر ماه رمضان رها کنند. اکنون این خانواده نگران است که کورنویل بنابر نبود امکانات صحی در توقیف جان دهد. و گفته این خانواده یگانه جرم این دکتر کمک با نیازمندان بوده است. کورنویل 53 ساله با یک شهروند دیگر بریتانیا در ماه جنوری در هتل در کابل به اتهام جاسوسی و داشتن اسلحه غیرقانونی بازداشت شد، در حالی که به نوشته روزنامه کورنویل جواز سلا داشت. این دکتر پیشین اردوی بریتانیا در یک مؤسسه صحی غیر انتفاعی موسوم به اکاروس در افغانستان کار میکرد. این مؤسسه برای ماموریت‌های سازمان ملل متحد در زمینه عرضه خدمات صحی رایگان به مردم در مناطق جنگ فعالیت می‌کند.
پنج و پنج و پنج دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. یکی از زنان متشبث در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی به دختران محروم از مکتب و پانتون امید می دهد. راحله صالحی که 35 ساله است با رشد کسب و کارش به 30 محصل و دانش آموز محروم از مکتب و پانتون زمینه یک کار فراهم کرده. این دختران پس از ماها ماندن در خانه و بی سرنوشتی اکنون به نان آوران خانواده های شان مبدل شدند. شاپو پور صابر جزئیات بیشتر دارد.
ماشین های خیاطی برقی در یک سالون کلان بر میزهای مخصوص گذاشته شده و دختران توسط آن لباس می دوزند. برخی از دختران با ماشین های خیاطی کار می کنند، برخی اتو در دست دارند و لباس های تازه دوخت را اتو می کنند و برخی دیگر لباس ها را قیچی می کنند تا برای دوخت آماده شوند. راحله صالحی کاربارش را از 40,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون یک کارگاه کلان خیاطی دارد. او درباره رشد کارگاه خیاطیش به رادیو آزادی میگوید:
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میدیم. دیگه 20 تا چرخ کار داریم، قیچی کار داریم، دو دکان به پاساژ مرمر داریم، 3-4 تا فروشنده داریم.
لباس های تولیدی در این کارگاه خیاطی شامل لباس های مختلف زنانه، لباس حجاب و لباس های محفلی زنانه می شوند. این کارگاه خیاطی حدود 1.5 سال پیش در شهر هرات فعال شده است. صالحی می گوید 30 تن از کارمندانش دختران محصل و دانش آموزی هستند که از رفتن به مکتب و پانتون محروم شدند.
پانتون و مکتب و همه بسته دخترها به خونه هم. دیگه می خیاطی خوبه، می هم مصروف می شم، نوناور خونه خونم، اکثر اینا یا پدرها اینا مریضه یا مرد به خونه خونه دارم.
در کنار این دختران نزدیک به 10 زن نیز در بخش فروشات با رایله صالحی کار می کنند. دختران محروم از آموزش و تحصیل پس از ماها خانه نشینی و رنج بردن از فشارهای روانی شامل این کارگاه خیاطی شدند. نیلوفر 23 ساله محصل سال دوم فاکولته ادبیات پانتون هرات یک تن از این دختران است. او میگوید این کارگاه او را از بی سرنوشتی نجات داده و او را دوباره به زندگی امیدوار ساخته است.
اول که اینجا آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خودم توانای ازیر دارم که لباسا رو دخت دوست کنم و یکی همی به اینه که مثلا مکتبی چیزی نیه. من خودم چون به خانه بیکار بودیم، مشکلات زیاد بود، نمیشد به من خاطر بیامدم که به اینجاگاه تدریس ببینم و یک هنر یاد بگیرم.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب خوشبین است که در بیشتر از 1.5 سال گذشته با وجود محدودیت‌های طالبان، زنان متشبث در هرات توانستند با محدودیت‌ها مبارزه کنند و کاروبارشان را دوباره زنده سازند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در طی 1 یا 1.5 سال گذشته ما شاید رشد چشمگیری از کارگاه های خیاطی بودیم و حتی خانومه رو داشتیم که از یک پای چرخ شروع کرده بودن و خوشبختانه حال یک کارگاه بزرگ دارن و خانومه زیادی مصروف کار هستن و دختر خانومه زیادی که حتی متعلم مکاتب بودن و معسل پانتون ها بودن، اونا فعلا مصروف کار هستن در کارگاه های خیاطی.
حکومت طالبان با مسدود ساختن پوانتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران میلیون‌ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته است. همچنان با منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی هزاران زن و دختر افغان خانه‌نشین شدند. بسیاری از زنان و دختران محروم از آموزش و کار برای رهایی از خانه‌نشینی و فشارهای روانی ناشی از این محدودیت طالبان به آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی روی آوردند. بانکی بسیاری از زنان از ترس طالبان با دلهوره در جامعه فعالیت می کنند، اما رایلا سالی می گوید که با محدودیت ها مبارزه می کند و تلاش دارد تا به زنان و دختران بیشتر زمینه کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم باشید.